از ابتدای صبح تا این لحظه به تفاهم همکاران ارجمندم از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی تقدیم حضورتون کردیم. برنامه هایی رو که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم شما خواهد شد تا لحظات دیگه عنوانش هست کیمیای کلمات. امیدوارم از شنیدن این برنامه هم بهره کافی رو ببرید. براتون دنیا دنیا سعادت و خوشبختی آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم. کیمیای کلمات رو بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا نیم ساعت پیش رو در کنار شما هستیم با برنامه کیمیای کلمات، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه به همراه حضور ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنبادی. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. امروز قرار هست که در این برنامه صحبت کنیم راجع به کتاب مجمع النوادر با نویسندگی صدر جهان فیض الله بنیانی یا بنبانی، با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت و صفورا مولایی. اگه اجازه بدید من بخشی از این کتاب رو بخونم، بعد از اون برگردیم و در خدمت شما باشیم. متشکرم. ابو محمد سلیمان ابن مهران الاعمش از فقهای کوفه بود. اعمش را گفتند بینایی چشم تو از چه سبب رفت؟ گفت از دیدن گرانان. درود بر شما شنوندگان محترمی که در بین شبکه‌های رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم اعلام کردم، در این برنامه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب مجمع النوادر با نویسندگی صدر جهان فیض الله بنیانی یا بنبانی. خب آقای دکتر، من بخشی از کتاب رو خوندم، اگر موافق باشین راجع به نویسنده کتاب در ابتدا صحبت بفرمایید. متشکرم.
عرض کنم خدمتتون همون جوری که فرمودید شما، نویسنده این کتاب شخصی است به نام فیض الله ابن زین العابدین ابن حسام ابن بنبانی یا بنیانی.
بله.
مرحوم سعید نفیسی حد زده شاید بلیانی باشه، ولی تحقیقاتی که در این مقدمه این کتاب جناب آقای دکتر ساکت و همکارشون سرکار خانم مولایی انجام دادند، بیشتر بنیانی رو در واقع صحیح‌تر جلوه میده. یعنی بنیانی احتمالاً صحیح‌تره. دلایلش رو آوردن که چه هست که حالا عرض خواهیم کرد.
بفهمید.
ایشون نام جدش هشام و از صاحب منصبان بلند پایه دربار محمودشاه پادشاه گجرات هستش در قرن نهم و یک لقبی داره به نام ملک القضات صدر جهان و بارها در مقام سفیر سیاسی به شهرهای مختلف هند سفر کرده، از افراد شناخته شده
بله.
اون منطقه در اونجا بوده و اولین بارم آقای علامه محمد اقبال لاهوری کتاب ایشون یعنی مجمع النوادر رو در مقاله معرفی میکنه و بعد عبدالحی حبیبی و چند نفر دیگه. فقط به عنوان معرفی این که چند حکایت ازش نقل میکنند و بعضی هم حکایت ایشون رو با چند حکایت از چهار مقاله نظامی عروضی سنجیدن که حالا خواهم گفت براتون.
بله.
و اولین بار اونجا مطرح میشه و بعد در فهرست نسخ خطی مرحوم احمد منزوی میاد تا اینکه این کتاب دو بار چاپ میشه. یک بارش رو که الان پیش رو داریم تصحیح آقای دکتر سلمان ساکت و خانم صفورا ملایی است و چاپ دیگه سال 92 سرکار خانم رعنا جوادی این کتاب رو منتشر میکنن که ظاهرا رساله دکتریشون بوده. درباره این کتاب مقایسش با کتاب‌های حکایت دیگر چهار مقاله منتشر کردند. منتها عرضم این بود که سرکار خانم رعنا جوادی تصحیحشون بر مبنای دو نسخه ظاهرن و نسخه اساس نسخه نور عثمانی است، ولی این تصحیح که آقای دکتر ساکت و خانم مولایی انجام دادن مبتنی بر چهار نسخه است که قدمت یک نسخه از نسخه های دیگر بیشتره. بینید که نسخه اساس اینها معتبرتره. من گشتم که کتاب خانم جوادی رو پیدا کنم ببینم مقایسه بکنم، متاسفانه پیدا نکردم. انشاءالله وقتی پیدا کردم یک بارم اون کتاب رو به لحاظ شیوه تصحیح اینجا خدمت شنوندگان عزیزمون معرفی خواهیم کرد.
بله.
اما این کتاب به خاطر فصل بندیش و حکایت هایی که داره کتاب بسیار ارزشمندی است که حالا وارد فصل بندی کتاب شدیم و درباره حکایت ها که صحبت کردیم خدمتتون عرض خواهم کرد.
متشکرم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. اگر موافق باشی من یک حکایت دیگر از این کتاب رو بخونم، بعد از اون برگردیم و توضیحات شما رو بشنویم. بهلول مجنون به خدمت هارون بیامد. یکی از وزرا گفت بشارت باد مر تو را ای بهلول که امیر المؤمنین تو را بر سر خوکان امیر گردانید. بهلول جواب داد که پس تو فرمان بردار من باش و فرمان من به جایار که از رعایای من گشتی. درود بر شما شنوندگان عزیز که همچنان پای رادیو فرهنگ برنامه کیمیای کلمات نشستید. از صفحه 130 کتاب مجمع النوادر با نویسندگی صدر جهان فیض الله بنیانی یا بنبانی من حکایت دیگر رو برای شما خوندم که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این کتاب با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت و صفورا مولایی انجام شده. اما آقای دکتر گنابادی اگر موافق باشین راجع به موضوع کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. موضوع کتاب در واقع جمع‌آوریه حکایت‌های نادر در موضوعات مختلفه.
بله.
مثلا حکایت‌های نادری که درباره شعراست، حکایت‌های نادری که در مثلا تصحیف خانی که حالا میگم به تصحیف میخوندن یا درباره علما، حکما، پیامبران، عرضم به حضورتون فقها این هاست و این حکایت ها بیشتر جنبه طنز داره و حکایتی که جنبه طنز داشته باشه باید موجز باشه، روایتش خیلی دقیق باشه، در همون محدوده کوتاهه که باید اون بزنگایی که میخواد به وجود بیاره پایانش رو خوب بتونه تموم بکنه و شرایطی داره که حالا عرض میکنم. و از این جهت این کتاب اهمیت داره که اولا در قرن دهم هست و جمع بننده خب حالا میگم هم مصححان گفتن هم قبل از اون کسان دیگر که این کتاب در واقع ترجمه بسیاری از حکایت‌های نصرالدر و خیلی از حکایت‌ها رو ایشون جمع کرده ترجمه کرده و ترجمه خوبی هم انصافاً کرده و این کمک میکنه که اون حکایت‌ها در زبان فارسی هم ترجمهش هم نوع بیانش محک زده بشه. مهم اینه که این حکایت‌ها رو در جایی ترجمه، تألیف، جمع‌آوری شده که خارج از جغرافیای ایرانه، یعنی نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی رو در شبه قاره نشون میده و علاقه مردم شبه قاره به ویژه فرهیختگانش رو به این حکایت‌های فارسی. ببینید حکایت یک در واقع یک نوع ادبی بسیار مهمی در گذشته ادبیات ماست. خود حکایت از ریشش از حکای عربی میاد به معنی تقلید کردن، یک معنیشه، یه معنی دیگهش سخن گفتن و روایت کردنه. بعد حکایت عنوانی شده برای داستانهای کوتاه با شخصیتهای بسیار اندک و زمان و مکانی محدود. یعنی حکایت شما نمیتونید طولانیش بکنید، خیلی طولانیش بکنید، خیلی که باشه 3 صفحه 4 صفحه بیشتر دیگه نمیتونید. غالب حکایت ها مثلا 200 کلمه 300 کلمه توی به اصطلاح یک میانگین خاصه و هنرمند باید توی همون محدوده بتونه هم روایت کنه، هم حرفشو بزنه، هم اوج و فرودی داشته باشه، هم آغاز و پایانی داشته باشه. اینا سرچشمه حکایتایی که در ادبیات فارسی هست یا از ایران باستان اومده، مثل حکایتایی که مثلا درباره بهرام گور، انوشیروان، بزرگمهر، یا یه بخش عمدهش از هند اومده، مثل ترجمه که ما از کیلو دمنه داریم یا توتینامه، سندباتنامه و مخصوصا بسیاری از حکایت‌هایی که از زبان حیوانات نقل میشه اینا هندیه. یه سری حکایت هم از یونان داریم که باز اینا رو ما با ترجمه از زبان عربی گرفتیم. حکایتایی که مثلا درباره سقراط، اسکندر، ارسطو اینها. و بخش دیگه حکایت‌هایی است که از ادبیات عرب گرفته شده که قهرمان‌های اونها مثلا یا خلفای عربن یا دانشمندان عربن یا کسی مثل حاتم طایی یا شعرای عربه. و اتفاقا وقتی به این کتاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بله اکثر حکایت‌هاش قهرمانانش در هر رده‌ای که هست از قهرمانان مثلا علمای عربه، از شعرای عربه. و خب این صحبتی که کردن ترجمه نصرالدره کاملا درسته. دیگه حکایت های مثلا فرض کنید مثلا مثل 1001 شب که در عربی با نام الف لیله و لیله بوده، که میدونید اصل 1001 شب یک داستان هندی ایرانی است و بعد به عربی ترجمه شده. یا یک کتابی داریم خیلی مهمه، حکایت هایی که در زبان عربی، فرج بعد شده، که قاضی تنوخی رو تألیف کرده. هر دو این کتاب ها که به عربی بوده به زبان فارسی ترجمه شده، منتها در زمان های مختلف. مثلا حکایت های 1001 شب در دوره محمد شاه قاجار عبداللطیف تسوجی این رو ترجمه میکنه، بیت های عربی شو که ترجمه میکنه سروش اصفهانی به شعر در میاره و این حکایت های 1001 شب رو برای ناصرالدین شاه که در اون موقع ولیعهد بوده میخواندن که از طریق این حکایت ها هم با فرهنگ گذشته آشنا بشه، هم با شیوه های حکمرانی که در قدیم بوده و هر چیزی که در گذشته بوده. فرج بعد از شدت هم که در دوره صفویه شخص به نام حسین ابن اسعد دهستانی به فارسی ترجمه کرده که زنده یاد دکتر اسماعیل حاکمی این ترجمه فارسی رو تصحیح کردن. این نکته هم بگم تا اینجا بحث رو تموم بکنم. ببینید خیلی از داستانهایی که خیلی مهمه، خیلی از داستانهای هزار و یک شب جن و پری داره، غول داره، چیزی عجیب غریب داره، تو چیزای ماورایی داره. جالبه که این داستانها که ماورایی است، جن و پری و غول و چیزهای عجیب غریب داره، اینها وارد ادبیات حکایت‌های رسمی ما نشده، در واقع رفته به دل فرهنگ عامه، تو حکایت‌های عامیانه اومده ولی تو ادبیات رسمی ما وارد نشده. و این خیلی مهمه که نشون میده ادبیات رسمی ما برای خودش یه حدود و سقور و میزانی داشته و معتقد بودن یک چیزهایی نباید وارد اون حیطه ادبیات رسمی بشه.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. اگر موافق باشی من یک حکایت دیگر از این کتاب رو بخونم برای شنوندگان عزیز و بعد برگردیم و توضیحات بیشتر شما رو بشنویم. دوستان عزیز با ما همراه باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات. دو شاعر بر یک مائده جمع آمده بودند، پالوده آوردند به غایت گرم. یکی از ایشان مردیگری را گفت: این پالوده گرمتر است از آن حمیم که آن را در جهنم خواهی آشامید. دیگری در جواب گفت: یک بیت از اشعار خود بخوان و بر آنجا بدم تا از زمهریر سردتر گردد. سپاس از همراهی شما با برنامه کیمیای کلمات. دوستان عزیز من حکایت دیگر را خوندم از کتاب مجمع النوادر با نویسندگی صدر جهان فیض الله بنیانی یا بنبانی با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت و صفورا ملایی. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هم در استدیو حضور دارن. آقای دکتر در بخش قبل شما اندکی صحبت کردن راجع به تطور و سیر حکایت‌ها در ادبیات فارسی. خواهش می‌کنم که این بحث رو ادامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید حکایت‌ها خب هم جنبه آموزشی داره.
بله.
مثلا در سیاستنامه، قابوسنامه که برای تعلیم بزرگان در واقع نوشته شده و قهرمان اون مثلا پادشاهانند، وزراان، جنگجویانند، هر مبحثی رو که بیان می‌کنه بعد چند حکایت میاره مرتبط با اون. یعنی این یا برای تعلیمه، اکثرا مثلا برای تعلیمه، بعضیش برای سرگرمیست، ولی باز در نهایت که نگاه میکنیم تمام اینا حتی حکایت هایی که طنز داره مثلا همینی که الان شما خواندید،
بله،
اینها هم غایت و نهایتشون به محال برمیگرده به این که چیزی رو آموزش بدن.
درسته.
مثلا ببینید کلودمنه یا جواب الحکایات، اینا کتاب هایی هم که سر تا سرش حکایته. بعد از این ور شما نگاه میکنید مثلا تو حکایه، تو کتابای مثل تاریخ بیهقی تاریخ رو میگه، بعد برای عبرت گرفتن میاد چند حکایت رو میگه، همینطور در سیاستنامه و قابوسنامه که میخواد تعالیمی رو بده، و تو چهار مقاله نظامی که خیلی مهمه که
بله.
یادم میاد چندین برنامه پیش، چند سال پیش راجبش صحبت کردیم. درسته. هر مبحثی رو که بیان میکنه مثلا فرض کنید نجوم که میاره، 10 تا حکایت برتر درباره نجوم و ارتباطش با حاکمیت بیان میکنه، و همینجور شعر، دبیری، پزشکی، اینا. بعضی از اینا صرفا تخیلی هن، مثل داستانای کیلودمنه، اونا که جانور درش هست مثل کیلودمنه یا مرزبان نامه.
درسته.
بعضی نیمه واقعی هن و بعضی ها واقعی گرفته شدن. حکایت های صوفیان و زاهدان اینها در ادبیات فارسی بسیار بسیار مهمه. ببینید در دستینه ها یا کتاب های جامع صوفیان مثل کشف المحجوب، رساله قشیریه و کتاب های دیگه مباحثی که میاد، بعد هر مبحثی که بعد مثلا راجع به توکل صحبت میکنه، بعد یه حکایتی از پیامبر میاره، از صحابه میاره، از تابعین میاره و از زاهدان و صوفیان میاره، اولیاشون میاره. عرفا از این حکایت ها خیلی استفاده میکنن. یعنی اگر کسی میخواد تعالیم عرفانی رو بیاموزد باید بره سراغ حکایت ها. به خاطر همینه که جنید بغدادی میگه الحکایت و جندون من جنود الله، میگه حکایت یکی از لشکرهای خداونده، که یعنی منظورش این از طریق اون مفاهیمی رو که ما میخوایم به خوانندمون القا میکنیم. هر چیزی که صوفیه یعنی از این حکایت استفاده های خوبی کرده، یعنی اومده تمام تعالیمش رو ریخته توی این حکایت ها. بخش دیگه از حکایت های طنزآمیزه که مثلا ما این رو در عبید زاکانی داریم،
بله،
و بعد سالها بعد به صورت مقاله و داستانهای کوتاه و حکایتهایی که به اسم چرند و پرند از ده خدا داریم. و جالبه که بدونیم این دوتا، عبید در قرن هشتم و ده خدا در دوره تقریبا معاصر ما، دو تا نماد طنز پردازی هن. هر کسی که بخواهد چیزی درباره طنز بنویسه، بخواهد طنز نویس برجسته بشه، هم باید عبید را بخواند حکایتاشو، هم چرند و پرند و مقالات طنز ده خدا رو. یعنی در واقع ده خدا امتداد این حکایتهای طنز، که این کتاب هم حکایت های طنز داره و جزء نوادر حکایت هاست. حالا این چقدر میتواند این طنزهای کتاب که ما داریم درش صحبت میکنیم چقدر میتواند موفق باشه و آیا میتواند پهلو بزنه به پهلوی حکایت های عبید، چیزی که بعد بهش خواهیم پرداخت.
متشکرم آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. با توجه به اینکه بحث راجع به این کتاب خیلی گسترده است و در یک برنامه نمی گنجه، اگر اجازه بدید هفته آینده و در برنامه بعد راجع به همین کتاب بیشتر صحبت بکنیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
سلامت.
و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
این زندگی است.
خاله جان من مدام میگفت که من اضافه وزن دارم. این پا درد و کمر درد برای اضافه وزنه. من باید لاغر بشم. اصلا این رژیما جواب نمیده. من باید سریع وزن کم کنم. خلاصه ما کلی بحث کردیم و با خواهش و تمنا بهش گفتیم که بیا بریم پیش یه متخصص تغذیه. ببینیم ایشون چی میگه، چه برنامه غذایی میده. بلکه این خاله جان ما هم یه تغییری به سبک زندگیش بده، یه رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشه. و البته که دکتر تغذیه نکته‌های خوبی گفت. یه سوالم البته من ازشون پرسیدم. پرسیدم که خانم دکتر، این اطلاعات کالری و چگالی لاغری و اینا رو از کجا به دست میارین؟ ما میتونیم مثلا به دست بیاریمشون؟ یه توضیح جالبی دادیشون. گفت که فناوری هسته‌ای و ایزوتوپیک میتونه به ما کمک کنه. جالب نیست؟ من بازم به یه نکته مهم رسیدم از فناوری هسته‌ای، که میشه از این دانش برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان مثل مصرف کلی انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه این مطالعات هم که مشخص دیگه، همشون در اختیار متخصصای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده. یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سام ست کنید.
شرکت چاپ عکس برگردان گل سرخ، تولید کننده انواع عکس برگردان های ترانسفر، تلاکوب و ارگانیک. عکس برگردان های گل سرخ، تلفیق صنعت و هنر. نشانی میدان شوش، خیابان شهید صابونیان، پلاک 61.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.